بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث لازر را اینطور معنا کرده که در دین و در شریعت حکم ضرری یا حکم ضراری ما نداریم، حکمی نداریم که مکلف از انتصار و متضرر بشه، احکامی نداریم که مکلف بتونه اون احکام را وسیله قرار بده برای اضرار به دیگری. گفتیم بر این نحو استفاده از حدیث دو تا اشکال شده. اشکال اول رو مطرح کردیم و جواب اشکال رو دادیم، رسیدیم به اشکال دوم. اشکال دوم که بحث امروز ما اون اینه که این حدیث این گونه اگر معنا بشه بر مورد خودش که قصه سمره هست منطبق نمیشه. چرا؟ چون نبی اکرم به انصاری امر فرمودن که برو اون درخت رو بکن و تلف بکن، از بین ببر. یعنی وقتی درخت رو بکنه خب از بین رفته دیگه، درخت تلف شده. خب از لا ضرر و لا ضرار چطور استفاده میشه جواز اتلاف مال غیر؟ درخت مال ثمره بود. نبی اکرم به انصاری فرمودن اون درخت رو اتلافش کن، تلفش کن، کندن مسابقه با اتلاف، اون درخت رو تلف کن. خب از کجای لا ضرر و لا ضرار استفاده میشه که ما میتونیم اموال شخص مضار رو اتلاف کنیم، از بین ببریم؟ با اینکه اتلاف مال غیر بدون اذن از محرماته. این اشکالیست که شده. نه اطلاف نبود، خب معلومه درخت رو که بکنه جای دیگه نمیشه کاشته. کجا نه؟ بس گفتن پیغمبر بهش گفته، پیغمبر اکرم که فرمودن ظاهرا خواستن بیشتر ناراحتش کنن، خواستن برو هر جا دلت میخواد کار. شاید اما علایل گفته شده که ولو خسارت، اما فرض به اطلاف هم نباشه میشه خسارت. ملک دیگری ده که تصرف در ملک غیر بدون اذن صاحبش که حرام ده. میشه همین تصرف بدون اذن. کجا این از لا ضرر استفاده میشه که تصرف بلا اذن یا اطلاف یا خسارت بر اموال دیگران جایزه؟ مرحوم شیخ در مقابل این اشکال فرموده حسابش اینه که این مفاد حدیث به این مفاد، یعنی به استفاده که خود شیخ فرموده بود که احکام ضرر نیست، ایشون فرموده نه، بر قصه سماره منطبق نمیشه. این بر قصه سماره منطبق نمیشه، منتها در استظهار و استدلال ما خطیه وارد نمیشه. ما استظهار کردیم، یعنی ما شیخ استظهار کردیم که در شریعت و در دین احکام ضرری نیست. درست بر قصه سماره هم منطبق نمی خب نشد، اما استظهار و استدلال ما سر جاش محفوظه. ما میتونیم از این روایت به عنوان مدرک قاعده لا ضرر استظهار کنیم و استدلال کنیم. عدم
تطبیق نشون نمیده یا رابط
خودش
آورده باشه؟
علاوه ظاهرش که چون سره هستش نه تو روایت بوده، فساقتش پیغمبر امر کرده به اتلاف و تصرف در ملک غیر و گفته لا ضرر و لا ضرار، گفته این به خاطر اینکه در اسلام احکام ضرری نیست.
توی بیانات و خبری هم وقتی یه همچین چیزی پیش میاد معمولا میگن یا اینو نگفته یا اینو نگفته، یکیشو برسر این وسط یه چیزی شده
ایشالا متعرض میشه. مرحوم آقای خویی با کبرای شیخ موافقت کردن اما با صغراش مخالفت کردن، فرمودن بله اگر هم تطبیق نشه حق باشه، چون عدم تطبیق یک جمله بر مورد، دقت کردی؟ عدم تطبیقش بر یک مورد این را از استظهار و استدلال خارجش نمی کنه. استظهار سر جای خودشه، استدلال سر جای خودشه، ولیکن بر مورد منطبق نمیشه. این هم میشه الان متعرض میشه. مرحوم آقای خویی کبرایشون رو قبول کردن، منطقه صغرا رو قبول نکرده. صغرا چی بود؟ این بود که این جمله لازره بر قصه سموره منطبق نیست. آقای خوبی گفتن نه منطبق هست. پس جمله کبرای شیخ رو موافقت کردن، گفتن حق باشونه. اگر گفتیم منطبق نیست یا انطباقش برای ما معلوم نشد، استظهار و استدلال ما سر جای خودشه، ظهورش در نفی حکم ضرری است و مدرک و دلیل است بر قاعده چی؟ لازره. اگر بخواید مراجعه کنید مصباح جلد دو صفحه 617. بعد تطبیقش مرحوم آقای خویی توضیح دادن که چطور این قاعده و این جمله بر قصه سموره منطبق میشه. قبل از اینکه تطبیق ایشان را عرض کنیم، متعرض کلام ایشان و مرحوم شیخ بشیم. ما از کسانی هستیم که قبول نکردیم این فرمایشو. دو تا اشکال داریم. اشکال اول اینه که اگر بر مورد منطبق نشه ظهورش از دست میده، یعنی دیگه اون ظهور برای ما باقی نمیمونه. وقتی یک جمله ای به عنوان مدرک و دلیل و مستند یک حکم بیان بشه که مستند بر مورد حکم نشه، در این صورت ظهورش از دست میده. این اولا.
شما واسه حکم
رو تایید میکنید؟ نه، رد میکنید. میگیم میشه مجمل، دیگه ظهور پیدا نمی کنه. و فرض کنیم که ظهورش هم از بین نره، گفتیم حجیت اشکال دخونه، حجیت ظهور به سیره ثابته. در کجا چه این ظهوری احراز میکنیم که در سیره اقلا حجته؟ یک کسی جمله ای رو گفته و بعد این جمله رو مثلا برای مثال از یک کسی بپرسیم آقا مجازات مثلا سارق چیه، میگه مجازاتش طبق قانون 57 اینه. بعد مجازاتش میگه، بعد میگیم قانون 57 چیه، اصلا ربطی به سارق نداره، اصلا مربوط مثلا به جرائم رانندگی مثلا. خب این قول دیگه حجت نیست، یا ظهور پیدا نمی کنه علا تقدیر ظهور دیگه حجت نیست. پیغمبر اینجا فرمود فلا ضرر و لا ضرار، ضرر و ضراری در کار نیست. بعد از این که حکم کرد به چی؟ به این که برو مال انصاری ره از بین ببر یا این که تصرف کن. بعد این یک مشکلهی در فقه شده، یه مشکلهی که در فقه شده این که ما روایات زیادی رو داریم که از ائمه مسئلهی رو سؤال کردن، امام جواب فرموده بعد به یک آیه استدلال کرده. اتفاقا این آیه بر اون مسئله دلالتی نداره، بر اون حکم امام دلالتی اصلا نداره. خب شما بگید پس بنابراین تمام این روایت از اعتبار ساقط میشه، با اینکه فقها ما به این روایت عمل میکنن. از امام یه مسئله پرسیدن، امام جوابی فرموده و بعد آیه چی؟ به آیه هم استدلال فرموده امام و اون آیه بر اون حکم دلالتی رو نداره. خب اگر این طور باشه پس این روایات از کار میفته، دیگه فقیه نمیتونه به این روایات اعتماد کنه. اون فقها یک جوابی برش پیدا کردن که اون جواب رو بپذیریم مشکل حل میشه.
خودش
شما معلومن تبرز در حجیت رو؟ تبرز در حجیت غیر از این مطلبه، به مطلب دیگر دیگه تفکیه که در حجیت غیر از اینه. اون رفقای جوابی دادن که اون جواب رو بپذیریم اون مشکل اون روایات حل میشه. و اون اینه که امام هم به ظواهر کتاب استدلال میکرده هم به باطن کتاب. وقتی که دیدیم یه آیه به ظاهری بر اون حکم دلالت نداره، وقتی که به ظاهری دلالت نداره احتمال میدیم امام از باطن اون آیه استفاده کرده. اگر این مطلب رو بپذیریم اون مشکل حل میشه اونجا. چرا؟ چون میگیم امام همون گونه که از ظواهر استدلال میکنه بر باطن هم استدلال میکنه، بنابراین میشه استدلال امام به باطن. و وقتی که این مطلب رو کبراش بپذیریم اون روایات مشکلش حل میشه. اما در مانحفی که از اون قبیل نیست، پیغمبر اکرم به یک جمله ایشون گفتن اشاره کردن لا ضرر و لا ضرار، و فرض کردیم قصه سموره از مصادیق این جمله نیست. فلاح زمن بلا زمان شده یا ظهورش از دست میده یا حجیت شده. نه باطل حجت نیست بر دیگران، اما استفاده از باطل با توجه به اون علمی که امام داره اون اشکال نداره. دقت کنید از این که مخاطب اعتراض نکرده معلوم میشه که متوجه نبوده. امام مخاطب فقط برای این که دلش محکم بشه، که دلش محکم بشه که این مطلب در کتاب هست، و الا اگر متوجه میشه که خوشحال میکرد به امام که این آقای چه ارتباطی با محورت میداره. مثل این که ما کسی به ما میگه مثلا در اسلام خمس واجبه، خمس فایده، میگیم برای قرآن میفرماید وَعْنَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ. خب در این آیه برای این که بخواییم این شبه را از تو ذهن طرف برکنار بیادیم غیر از باطن و اشتباه نشده، اما او فکر میکنه این آیه دلالت داره بر خمس چی؟ فایده. ما این که آیه در نظر بعضی ها فقط دلالت داره بر خمس غنیمت، نه خمس فایده. بسیار. پس بنابراین این کلام مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی قبول نکرد. کبرا رو که ایشون فرمودن و هر دو قبول کردن قبول نکرد.
خب سوالی زدین که
حتی کسانی که میگن غنیمته فقط مهم شبه رو از ذهنش میکنیم. طرف میگه مثلا این خمس دلیلش چیه؟ این آیه رو میخونیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلَهُ.
نه متوجه اگر بشه که آیه نمیخونیم، اگر متوجه بشه بهش میگیم بلا در آیات دلیلی نداریم. مثلا اکثر فرق دلیل و مدرک اینه احکام شرعی ما آیات نیست، احادیث. اما کسی دلش بخواد که نه همچین آیه داشته باشیم،
که حساب نمیشه
که از اخباره.
دقیق دلیل قرآنیش چیه؟ شما این آیه رو
نه نه ببینیم خود این ایشان در فصل کذب گفتیم ما باید کارهایی میکنیم که دیگری یه چیز دیگه میفهمیم. مثلا شروع میکنم به ناله کردن، طرف فکر میکنه من مثلا درد دارم، دکش کنم که بلند شه بره. دقیق کنم شروع میکنم به آه و ناله، این مثال کذبه. این در کس توضیح دیدیم ولی این از فعل من همین مطلب رو فرمید که من چیه مثلا سردرد دارم یا فوری دستمال دور سرم میبندم که فکر کنم سرم درد میکنه. دقت کنید اینا گفتیم مثل آقا کسب نیست. یا از کسی سوال میکنیم که آقا خونه زید کجاست، ولی خودمون خونه زید رو بلدیم. و از سوال ما متوجه میشه که چیه من خونه زید رو بلد نیستم. گفتیم اصلا دایی من هم همینه که او فکر کنه من خونه زید رو بلد نیستم. اینا گفتیم مثل آقا کسب نیست. خدمت شما عرض کنم که پس در مانحیفی این کبرا رو که مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی فرمودن قبول نکردیم، اما بریم روی تطبیق مرحوم آقای خویی. این هم ظهور حجت فرض کردیم این جمله ظهورش در چیه؟ در احکام ضرریست، در قاعده لازرری ظهورش فرض کردیم اینه. منتها پیغمبر از قاعدهی به کار گرفته که این قاعده ما اونجا نیست، ما رو جای دیگه هست. یعنی پیغمبر حکم فرموده به که برو درخت رو بکن، مدرک این حکم پیغمبر نمیتونه قاعده لا ضرر باشه اصلا.
یعنی
اونا
مثلا خیلی واضحه
که مطلبی
گفته بشه بعد در مورد
خودش تطبیق نه خودش میگه ظهور داره دیگه، ظهور حجت این در واقعا ما گفتیم نه اگر واقعا تطبیق نشه ظهور چه از دست میده و برفرضی هم که ظهورش حفظ بشه اصلا در سیر چین ظهوری حجت باشه ثابت نیست. خدمت شما عرض کنم که بریم سر تطبیق مرحوم آقای خویی بفرمایید.
تطبیق نمی کنه یا اینکه نمیدونیم؟
نه تطبیق نمی کنه. چه بگم نمیدونیم معنیش نیست که ظاهرش تطبیق نمی کنه.
نه من خطا کردم در
به شرط نسبت داده شده در نقل مرحوم آقای خویی که نسبت تطبیق نمی کنه. مرحوم آقای صدر از شرط نسبت داده که تطبیقش ما نمی فهمیم. آره حالا هر کدوم باشه، چون منم حوصله نکردم که رجوع کنم، چون این شیخ در رسائل نگفته، در یکی از رسائل فقهیش گفته آدرس اون رساله فقهی رو آقایی در حاشیه دادن اگه خواستی مراجعه کنی. آقای سعد بیشون نسبت داده که ما نمیفهمیم، آقایی گفته که ایشون نه اصلا تطبیق نمیشه. حالا هر کدوم درست
میشه،
چرا قطعاً تطبیقش نفهمیم هم هیچ فرقی، چیزی که ما نمیفهمیم رابطه ای بین این کلام و بین این مدرک و اون فوق. مرحوم آقای کویی تطبیقش کردن، گفتن نه این حدیث کاملا تطبیق میشه. دقت کنین، مرحوم آقای کویی فرمود در این حدیث دو تا حکم هست. حکم اول اینه که دخول ثمره بدون استئذان جائز نیست، حرام. حکم دومی که پیغمبر فرمودن جواز اتلاف چیز مال ثمره هست، یعنی تو میتونی، تو اشکال نداره، تو این حق بداری که مال ثمره رو اتلاف کنی. آیه میفرمودن که مستند عدم جواز دخول در خانه انصاری بلا مدرکش این قاعده است. چرا؟ چون چنین جوازی در اسلام برای این جرد نشد، جرد نشده تحریم شده. اما این که فرمودن بر تو جائز اطلاف بکنی، این حکم خود نبی اکرم ولی به اکرم ولی امر مسلمین بودن، به خاطر این که مصلحت به حفظ به اصطلاح رعایت نظم اجتماعی، نظم جامعه مسلمی، نظم عموم، اذن دادن، اجازه دادن که خوب کردن به این که تو میتونی بری چیه؟ مال این ثمره رو تلف کنی، از بین ببری. چون در مقام افساد و در مقام تعدی و در مقام ظلم و اضرار بود، پیغمبر به ما و به نبی و نه به ما و به ولی و عهد اذن دادن که بر تو میتونی بری مال اون رو چیه؟ از بین ببری. پس حکم اول مستندش لازرره و اون حکم اول کدومه؟ عدم جواز دخول بلا استئذان، حرمت دخول بلا استئذان. حکم دوم که پیغمبر اذن دادن در اطلاف، این مستندش چیه؟ میگه رفت بلا ضرر نداره، پیغمبر از ولایت شرعیه بر امر مسلمین استفاده کردن، از اون ولایت امر خودشون و اذن دادن به این که انصاری میتونه بره چیه؟ تو مال رو تلف کنه. بفرمایید.
دخول ثمره بدون اذن مباح
جایز،
همان لازرر چجوری اومد
جواز رو برداشت؟
لازرر در مورد احکام الزامی وارد میشه، نه در احکام ترخیصی.
حالا ایشالا متعرض میشه. پس بنابراین جواز رو برداشت لازرر، پیغمبر حکم فرمودن به از دادن در اطلاف، از ولایت خودشون استفاده کردن.
شرقی حکم
اول اصلا اومده تو روایت؟ بله، حکم اول از این که پیغمبر این حکم رو کرده نشون میده جائز نبوده. اگه جائز بوده معنی داره که پیغمبر از در اطلاف بده، معلوم میشه که بعد از نهی پیغمبر دیگه جائز نبوده برش یه دخول بلا استئذان، یا قطع از نهی پیغمبر. نفس این که پیغمبر اذن دادن به ملازمه دلالت میکنه برای این که او دخول بلا استئذان جائز نبوده.
در حقیقت با حکم دوم موضوع حکم اول نفس شده، نه این چون حکم اول تو روایی
نه، حکم اول عدم جوازه.
بچند رخت رو خب وقتی چه میکنه
اما بعد معلوم شد که آدمیست که نمیخواد به شریعت عمل کنه. پیغمبر گفت بر تو جو اگه از گفته پیغمبر به دست آمد که دخول بلا استئذانه جائز نیست، اما گفت نمیخواد بازم میرم. گفت حالا که نمیخواد به حکم شرعی عمل کنه تو اسم میدن که برو اطلاق کن.
کجا اینو
گفتیم؟ از نفس اذن پیغمبر در اطلاق اگر جائز بوده معنا داره که پیغمبر اذن در اطلاق بده، بل ملازمه دلالت میکنه که جائز نبوده برایش. و پیغمبر به لازرت در واقع گفت اون چرا جائز نیست، و بعد که تو نمیخوای مراعات کنی حالا به انصاری اسم میدن در اطلاف.
یعنی تو جاهای دیگه که ما عدل نداریم بر عدم جواز دخول، همه اونا مستندش لازرت لازرانه.
یعنی هر کجا که جواز ضرری باشه طبق این فرمایش آقای کویی، اون جواز در اونجا جعل نشده.
پای تحقیل خلاف این مطلب
چی؟
پای تفریم این لازره متفرده
شالله متعرض من میشم. این هم بیان مرموم آقای خویس و همون آدرسی که عرض کردن بر فرمایش آقای خویس دوتا اشکال داریم. یکی این که این فرمایششون جدا خلاف ظاهره. چرا؟ چون بعد از حکم پیغمبر این جمله رو فرمود، بعد از اینکه اذن در اتلاف داد فرمود که ابهر فقلرها مرقب بکنهاش، ظاهرش اینه که پیغمبر لازرر رو برای چی فرمودن؟ برای همین حکمی که دادن، همین اذنی که دادن، برای اذن در اتلاف. برای همین پیغمبر فرمود لازرر و لازرر، نه برای عدم جواز دخول و حرمت دخول در ملک انصاری، چون بعد از حکم این جمله رو پیغمبر فرمودن یا تقافا آوردن. این مطلب
این همون اشکالی که الان شد که شما خودتون از این دفاع کردید، فهمیدید که همین بل ملازمه حکم اول داره.
نه داشتم برای ایشان توضیح میدادم، اما اینکه این خلاف ظاهره، نه این خلاف ظاهره که یکی از رفقا گفتن، گفتم متعرض میشم. یکی از رفقا گفتن خلاف ظاهره، گفتم متعرض میشم. برای خلاف ظاهره اشکال روحی که خلاف مبنای خودشون هم هست، عجیب اصلا با بدنشون نمیسازه. چرا؟ چونشون قائلن که لازره به اینم اشاره کردن که گفتم متعرض میشم، چون قائلن لازرر فقط تکالیف رو میتونه برداره، جواز رو اصلا نمیتونه برداره. چرا نمیتونه برداره؟ چون وقتی فعل جائز شد دیگه ضرر مستند به شخص میشه، نه مستند به کی؟ به شارع. مثلا شما رو میخوام بینید جنسی رو از خارج وارد کنید، اگر این جنس رو از خارج وارد کنید، کسی که مثلا میلیاردها پول خرج کرده و تولید میکنه، این رشکس میشه. شما میگه اشکال نداره، برشکست شد که شد به جهتی که شما بر شما جایزه به این کالا رو از خارج وارد کنید. مثلا این کفش رو از خارج وارد کنید، این کارخونه تولیدی کفش برشکست میشه، چون شما از خارج وارد کنید خب به قیمت خیلی ارزان تری میتونید بفروشید، این کارخانه بعد از شیش ماه برشکست میشه، اشکال نداره. یعنی در نظر ایشان فقیهن اصلا ایشان از کسانیه که فقط تکلیف رو میتونه برداره، لازره هیچ وقت جواز رو نمیتونه برداره، چون جواز ضرر مستند به شارع نمی کنه، ضرر مستند به مکلف می کنه. شارع نگفته که بعد تو واجبه بری از خارج کفش وارد کنی، که گفته واجبه، گفته اگر میخوای بری کفش وارد کنی جائزه. خب من اگر رفتم از خارج کفشی وارد کردم، این ضرر شارع به من زده؟ ضرر همین آقای به من زده که رفته چیه؟ کفش رو وارد کرده، نه اینکه شارع واجب نکرده. لذا اصلا مبنایشون رو خویی اینه که لازره فقط وجوب و حرمت رو برمیداره، جواز رو برمیداره، تحقیص
های شارع رو برمیداره،
نه برمیداره.
شما جواز جایدین
به لازرا قبول کردیم، اونم به لازرا کسی که به قصد اضرار باشه. یعنی گفتی خوب دقت کنید، یه دفعه من کفش وارد میکنم، کفش وارد میکنم برای اضرار، شارع چه این حقی رو به من نداده؟
این حقی که سموره رو برای سر زدن،
حالا اون اشاره بعد میگم سموره رو. اما اگر نه من کفش وارد میکنم نه برای اضرار بزه، برای که میخوام سود ببرم، تاجرم، بازرگانم، اما میدونم اونم ورشکست میشه. حالا این جائزه یا جائز نیست، این تفصیل داریم. این دقت کنید، خب بله وقتی گفتیم جائزه بله، یعنی بر انصاری نمیتونه جلو اون رو بگیره، اما پیغمبر نمیتونه جلوش بگیره. بعد اون تکلیف رو که میگن بر خود مکلفه، یعنی نهایتش حرمته. و اون جا که بخواهی مراد شما این باشه که حرمت ممانعت، این که اتاقای بوی نمیخواهی برن خود شما میشه، شما برنتون اینه که حرمت ممانعت را از انصاری برمیداره. خب اما اولا اون اشکال اول سر جاش هست که اون اطلاف رو تعلیم برمونه. اشکال دوم اینه که آرکوی تکالیفی که لازره شمولش خلاف امتنان بر دیگریست، میگه اونم نمیگیره. یعنی حرمت ممانعت غیر از بین آقای خویه های بین از خودتونه که میگه حرمت ممانعت را از انصاری برمیداره. باز آقای کوهی قائل نیست، میگه اگر تکلیفی را برداره که خلاف منت بر دیگری باشه اونم برمیداره، چون حرمت ممانعت از او را اگر بخواد برداره خلاف امتنان بر کیه؟ بر ثمره. بنابراین این بیان هم درست نیست. اشکالی که جوابی که از این اشکال داده شده که این جواب رو ما هم قبول کردیم، گفتیم اصلا لا ضرر دو تا فقره داره، لا ضرر و لا ضرار. این جمله که پیغمبر فرمودن برای حکم به قطع و اتلاف مال غیر بود، اما به اعتبار جمله دومشه که لا ضرار باشه. گفتیم لا ضرار یعنی چی؟ یعنی ما در شریعت احکامی نداریم که مکلف بتونه او را وسیله قرار بده برای چی؟ برای اضرار به دیگری. هر دیره که ثمره داشت چی بود؟ حق بر ابقا بود، چون لازمه سلطنت بر ماله. حق داشت که ابقا کنه نخله خودش را در کجا؟ در اون حائط انصاری، در اون بستان انصاری. این حق را مسلمن داشته. این حق را وسیله قرار داد برای چی؟ برای اضرار و انصاری، چون اذن نمیگیره برای قصد، اصلا قصدش از این حق استفاده میکرد برای اضرار و انصاری، میامد از این حق استفاده میکرد بدون این که اعلام کنه. پیغمبر چی فرمود؟ فرمود چنین حقی در دین نیست. جناب ثمره چنین حقی را نداره. چرا؟ چون وسیله قرار داده برای اضرار به دیگری. خب وقتی که حق نداشته باشه مالش چی میشه؟ میشه غیر محترم. غیر محترم تکلیفاً و وضعاً. وقتی حق ابقا نداشته کندن اون مال و انداختن بیرون دیگه خلاف شرع نیست، رضا بیرون میندازه. نه تکلیفاً احترام داره مالش و نه چی؟ وضعاً احترام داره مالش، ضامن نیست. شارب که ما چنین حقی رو برای ثمره قرار نداده شریعت که بتونه از حق الابقاء خودش استفاده کنه برای اضرار به دیگری. وقتی حق الابقاء نداشته باشه پس بنابراین مالش محترم نیست. وقتی مالش محترم نبود نه تکلیفا محترمه نه وضعا محترمه. انصاری میتونه بکنه، حرام انجام نداده، ضامن هم نیست. خب این به لازرار را نبی اکرم تطبیقش کرد بر قصه ثمره، یعنی حکمی را که فرمود که بر تو جائزه بری اون مال را تلف کنی و بندازی بیرون، ناشی میشه از اون لازرار فی الاسلام، لازرار فی الدین. خب پیغمبر چرا لازرار را گفت؟ اون گفت لازرار فی الدین، کلمه لازرار ربطی به قصه ثمره دیگه نداره. اینو دقت کنید، این لازرر تمهید و مقدمه بوده برای لازرار. نبی اکرم فرموده ما در دین احکام ضرری نداریم، تا چه برسه به چی؟ احکام ضرری. یعنی شارع احکامی نداره که خود مکلف از اون متضرر بشه، چه برسد به این که احکام دین رو وسیله قرار بده مکلفی برای اضرار به دیگری. لازرر و لازرار فدین هم میتونه مقدمه باشه و هم تمهید باشه و هم اینکه انسان هر دو رو به صورت یک قاعده یک جا بگه. اینم عرفیه، چون دو تا قاعده است، یکی قاعده لازرر یکی قاعده لازرار. ما ها دو قاعده ای هستیم، یعنی در اسلام هم قاعده لازرر داریم هم قاعده لازرار داریم. وقتی این عرفیه که انسان وقتی میخواد یک قاعده رو بیان بکنه قاعده مقارن و مشابهش هم چیه؟ بگه. یا مقدمه و تمهید است یا به خاطر چی؟ به اصطلاح امروزه مجموعش پکیج میشه در رابطه با چی؟ مسئله ضرر، که در اسلام احکام ضرری و احکام ضراری نیست. خیلی روشن تطبیق میشه بر قصه ثمره به اعتبار لازرار میشه.
مقدمه
است
یعنی
اولویت
داره؟
بله، یعنی وقتی شعاره میگه ما، یعنی من حکم ضرری ندارم، تا چه رسد به این که اجازه بدم که چی؟ مکلف بر مکلفی ضرر وارد کنه. خود من که خالقم و مولا حکم ضرری ندارم، چطور اجازه بدم که دیگری بر دیگری چیه؟ ضرر وارد کنه. بفرمایید.
حالا دیگه حق دخول مخاطب مشاره، حق دخول سرمایه بدون استلزام رو سلب بکنه به قدر ضرورت اینا حق رو سلب کنه. چرا بیاد نقد رو تجاوز کنه؟
گفتیم که
بده مانع ورود او بشن.
گفتیم که این از حق ابقاش، اون حق متفرع بر حق ابقا، یعنی اون حق دخول نداشت، چیزی رو اصلا متفرع بر حق ابقا بود، این ناشی از سلطنت بر مانش بود، چی اضافه نداشت، اینا همه از شاخه‌های اون سلطنتش شد. این حق ابقا رو شارو گفت در شریعت این حق رو ما برش قائل نیستیم.
اگر از میگه
سموره
حق سر زدن به درختش
رو
دارم، حق ابقا رو میخوام بگیم، این دو تا حقه،
عرض کردم اونا از فروع اون حق حق مستقل نیست اصلا، یعنی هیچ حق نیست جز سلطنت بر ما. بله اگر سموره سلطنت چه واسطه وسیله برای اضرار قرار نمیداد، اون حق محفوظ میموند و جائز بود. این اصطلاح همیشه این جواز تو خوب
سلب حق به سر زدن به مال رو میفهمه،
حق اقاره، حق ابقاره، اون حق رو وسیله قرار داد، سلطنتش بر مال خودش، حق الابقار مال خودش رو وسیله قرار داد برای اضرار به دیگری.
چه اشکال داشته
میفهمون
حضرت شما حق
نداری به درخت سبزه؟ عرض کردیم لا ضرار فی الاسلام، لا ضرار، یعنی ما حقیره که موجب وسیله بخواد قرار بگیره برای اضرار، ما حق رو قرار ندادیم. بحث قدر ضرورت نیست، بحث ضراره. او از نه از ناشت سلطنتش چیز مستقلی نیست، اصلا چیزی به عنوان حق نیست، فقط جوازه.
اصلا مستقل روایت هم داشتون که اون آدم لجبازی بود، حضرت بهش گفت بیا من برد
امیدم اشکال نداره.
نه میخوام به تایید شما عرض بکنم، یعنی باید حل نمیشد اگر حضرت میفرمود سر نزد
اون ایشون اگر هم نمیکردن به سر نمیشد. اون زمان نیست که درد بزنه درد باز بشه، همینطور با سرزاده میرن. اگر تا اون درخت از اونجا نمیکردن فایده نمیکرد. مثل سماره نشون بودی که فقط باید درخت داره میکندن که دیگه اونجا نره.
این تفریق مثلا روایت
و مورد
شد
و تفریق لازرها، یعنی این سلطنت برمان حق و الابقار برای تو سر کردی.
نه حق و الابقار مصادره خوشی به خاطر این که این
چه مصادره
حضرت میتونست
اینطور بفهم
شما حق
نداری
به مال سر
بزنید،
یه
اصراری
هم در کار
نمید. فرض کردید که این بهش من کردن، فرض کردن که خود انصاری من کرد، پیغمبر من کرد، قبولی میکرد. او یک سلطنتی داشت آقا بر مال خودش، این سلطنت را وسیله اصرار قرار داده بود. پیغمبر فرمود در شریعت ضرار نیست، حقوقی که وسیله قرار بگه چین حقی نیست.
با توجه به اینکه ایشون چند بار هم ابا کردن، بازم این حکم ولایی پیغمبر بود که شد برنا به اصطلاح در همین لازم
نه قائل این حکم شرقی حکم ولایی نبود، قائل این حکم ولایی نبود،
یعنی
انصاری به استناد
همین
لازره رو نداره
میتونست این
کارو. بله منتها این حقش کی ضائع میشه دقت کنید، این امکان داره در مرتبه آخر باشه، یعنی در مرتبه اول بهش بگه اذن بگی، در مرتبه دوم مثلا به اون ولی شکایت بکنه، اگر این شد بعد به مرحله شرعی میرسه. این حق برای این میشه ضراری. لذا اینه که به اعتبار لا ضرار پیغمبر فرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا لا ضرر و لا ضرار. هذا تمام الکلام فی الجهت الخامسه، الجهت السادسه فی الاضرار الاعتباریه. انشاءالله در جلسه بعد وارد میشیم در اضرار اعتباری. اضرار اعتباری رو ابتداعا معنا میکنیم، بعد میخواید ببینیم اون حدیث لا ضرر علاوه بر اضرار حقیقی اضرار اعتباری رو میگیره یا نمیگیره. یه بحثی است که در امروز به اصطلاح مصادیق زیادی داره. مقدمش اینه، یعنی محروم کردن شخص از استیفاء حق خودش، حق امر اعتباریه. وقتی کسی رو محروم میکنی از استیفاء حق خودش، اگر در مورد ضرر صدق کنه، آیا لا ضرر این ضرر رو برمیداره یا نه؟ چون حق امر اعتباریه، به این ضرر اسمش رو بذاریم اضرار اعتباریه. الحمدلله.